أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. یکی از راه‌هایی که باید انسان خیلی ازش استفاده بکنه در زندگی، و اگر نداشته باشه خیلی ضرر میکنه، شکست خیلی داره در زندگی، داشتن صبر هست. و این صفت حالا در کنار خصوصیات اخلاقی دیگه شاید زیاد به چشم نیاد، اما اتفاقا خیلی اهمیت داره. تو تمام کارها انسان نیاز به صبر داره. کارهای دنیایی میخواد انجام بده، صبر میخواد. کارهای آخرتی میخواد همینطور. خدمت به مردم میخواد بکنه، صبر میخواد. عبادت میخواد انجام بده، صبر میخواد. کار ایجابی میخواد انجام بده، یعنی انجام واجبات، صبر میخواد. کار سلبی یعنی ترک کردن حرام، باز اونم نیاز به صبر داره. عبادت مالی میخواد انجام بده، صبر میخواد. عبادت بدنی میخواد انجام بده، صبر میخواد. کار شخصی میخواد انجام بده، صبر میخواد. کار گروهی میخواد انجام بده، باز همین. تنها در یه جاست که انسان نیاز به صبر نداره، و اون جاییست که تو نعمت الهی داره لذت میبره، که اونم حالا ما بعداً روش صحبت خواهیم کرد، تفسیره داره، چون بحث بعدی ما انشاءالله وارد بحث صبر میخواییم بشیم. امروز نمیخوام زیاد راجع به صبر حرف بزنم، اما به خاطر اینکه تأثیر صبر رو ببینیم چیه در زندگی، دو سه نکته کوتاه عرض میکنم. و حدود 60 آیه قرآنه که اجمالاً فقط چون مناسبت با بحث باشه نشانیشو فقط میخوام خدمتتون عرض بکنم. خدای متعال به پیامبرش میفرماد که صبر بکن، و این تعبیر قرآن کریم که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، همونطوری که بزرگان از انبیا اولو العزم اونها صبر کردن، شما هم صبر بکن. دستور به پیامبر اسلامه، و تو ذهنش هم نشون میده انبیاء سابق هم صبور بودن. راجع به امامان هم داره که علت انتخاب امامان صبر استثنایی اونها بود. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، و مو چون اینا صبور بودن ما اینها رو امامشون کردیم. یعنی کسی که میخواد رهبر جامعه باشه بدون صبر نمیشه. و تمام کارهایی که میخواد انجام بده با صبر پیش میره. قرآن صبر و تقوا رو کنار هم ذکر کرده، و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگر صبر بکنید و تقوا داشته باشید، این صبر و تقوا از عزم امور هست، یعنی از تصمیم های محکم و استوار در کارهاست. شبیه این آیه در سوره یوسف آیه 90، اونجا عکس این آیه اول تقوا رو گفته. این آیه که خوندیم اول گفت صبر داشته باشید، بعد گفت تقوا. در سوره یوسف داره انه من یتق و یصبر، اول تقوا رو میگه بعد صبر رو گفته. الان یه حال صبر و تقوا کنار همه. مگه میشه یک کسی دستورات خدا رو رعایت بکنه 100% با تقوا باشه اما صبور نباشه؟ نمیتونه، بدون صبر نمیتونه نه واجباتش انجام بده نه کارهای حرام رو میتونه ترک بکنه. واصبر علی ما اصابک، جناب لقمان به فرزندش گفت. خب تو زندگی انسان به خیلی چیزا برخورد میکنه. میگه ما اصابک، یعنی با هر چه با تو برخورد میکنه تو باید صبور باشی. و ایناست که انسان موفقیت درش میاره تو همه کارها. اون عزیزی که داره درس میخونه اگه صبر نداشته باشه مگه میتونه درس بخونه؟ در صبر هست که انسان موفق میشه به پیروزی. در مواجهه با دشمن هم باز همینطوره. انسان مقابل دشمن بالاخره خسارت میبینه، باید مجاهده بکنه. اینا همش نیاز به صبر داره. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان اصبر علی مرارت الحق و ایاک ان تنخدع لحلاوت الباطل. رو تلخی حق صبور باش، مواظب باش فریب شیرینی باطل رو نخوری. بحث ما هم تو فریب خوردن بود، خوب دقت کنید محور صحبت ما هم همینه که اگر انسان صبور نباشه تو زندگی گول میخوره. گول چیا؟ گول شیرینی باطل. حالا حلاوت باطل گاهی حرامه، بالاخره نفس انسان لذت میبره از کار حرام. وقت اگر انسان صبور نباشه شیرینی حرام فریبش میده. یه توجیه هم میکنه، مال ربا میخوره فریب میخوره دیگه. هرچی بهش بگن رباست حرامه، میدونه ربا حرامه و فأذنوا بحرب من الله و رسوله، این داره اعلان جنگ با خدا و پیامبر میکنه. اما شیرینی پولا او رو فریبش میده. ایناست که خیلی ها تو زندگی فریب همینا رو میخورن. اگه صبر نداشته باشه بلافاصله زمین میخوره. حالا یا شیرینی گناه او رو فریبش میده، شیرینی دنیا، اصلا دنیا بر انسان بر نفسش جاذبه داره. تو آخرت هم کسانی وارد بهش میشن که صبور در دنیا بودن. سلام علیکم بما صبرتم. روز قیامت به بهشتیا وقتی ملائکه سلام میدن میگن بفرمایید داخل بهشت، دلیلش هم ذکر میکنن سلام علیکم به خاطر چی؟ به ما صبرتم، میگن گذشته صبور بودید. فنعم عقب الدار، آیندتون پس خوب جایگاهید. خب من دیگه چون نمیخوام بیشتر از این معطل بشم، فقط یه 50-60 آیه از خدمتون نشونیاشو عرض میکنم. آیه راجب صبر خیلی داریم ما، تا این آیات که میگم تو موضوع بحث ماست که اگه صبر انسان داشته باشه فریب نمیخوره، اما اگه صبور نباشه چرا؟ زود فریب میخوره. حالا تو کار دنیاییش مثلا فرض کنید دانش آموزه، وقتی صبور نیست درس نمیخونه، آیه فریبی هم به خودش میده، یه مثلا برای چی درس بخونه، این همه دیگران که خوندن کجا رو گرفتن، مثلا حالشو نداره مثلا کار بکنه، صبر میخواد دیگه، حال کار کردن نداره، بعد یه توجیه هم میکنه کار حالا چیه، برای چی کار بکنه. اگرم بخواد رنگ خداییم بهش بده، میگه خدای متعال فرموده است ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، خداوند خودش رزاقه، ما چی کاره؟ میشینه دو میگه خدا خودش بفرسته بیاد. یه تمسک که غلط به آیه قرآن هم میکنه، میخواد توجیه بکند اشتباه خودشون، این فریب هست یا نیست؟ یعنی اون وظیفه صحیح عقلایی که باید انجام بده رو انجام نمیده، ریشش هم تو صبر نداشتنه. وقتی وظیفه رو انجام نداد خب به نتیجه نمیرسه. یا آقا باید با درس میرسید مثلا به مقصد خودش، وقتی نخون نمیشه. با عبادت باید به مقصد خودش برسه، نمیرسه. و زحمتش براش، عبادت سختش براش. فقط گفتم استثنان کسانی هم هستن که از نماز خوندن مثلا لذت میبره. حالا ما خسته میشیم میخوام صدر کرد نماز بخونیم، حقیقتا خستگی میاره برای انسان. این مال اینه که ما اون لذت و شیرینی عبادت رو نچشیدیم. به ما میگن باید صبر داشته باشید، اما اون کسی که لذت میبره اون از خوندن خسته نمیشه، از نخوندن خسته میشه. بهش بگن نماز نخون، روحش کسله. بهش بگن با خدا مناجات نکن، اصلا گم شده داره اگه بخواد یه روز با خدا حرف نزده باشه، بخواد برای امام حسین علیه السلام یه روز گریه نکنه. اینایی که روح زنده دارن زود احساس کمبود میکنه. حالا این آیات رو من فقط اشاره میکنم که هم میخوام فرصت گرفته نشه، اینو فقط نشانیاشو عرض بکنم. سوره نحل آیه 42، 96، 110، 126. سوره اعراف 126، 137. هود آیه 11، 115. رعد 22. مؤمنون 111، فرقان 75، قصص 54، عنکبوت 59، حجرات 5، سوره انسان آیه 12، فصلت آیه 35. ببینید حالا سوره فصلت راجع به اینه که وقتی کسی اساءه بدی رو، یه کار بدی با شما انجام، برخورد ناشایسته با شما کرد، ادفع بالتی هی احسن، شما نمیخواد بدی رو با بدی جواب بدی. فریب خوردن خیلی ها تو همینه، میگه اون فحش داد منم فحش دادم، میخواد توجیه بکنه که چرا فحش دادن، میگه اون فحش داد، اون شروع کرد، اون زد منم زدم. خب این فریب نیست، این داره گول میخوره دیگه. جوابش اینه که خب اشتباه کرد، تو اشتباه بزرگتر از اونه، چون اگه اون نمیفهمد اشتباه کرد، تو که داری میفهمی دیگه، تو میفهمی اشتباه کردی، پس اشتباه تو دو برابره. ریشه یا این فریب خوردن تو چیه؟ تو صبر نداشتنه. حالا اگه صبر داشت تا برخورد بدی باش میکرد، این با بهترین روش جواب میده. و این دشمنش رو رفیق خودش میکرد. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، اصلا همین که بینش عداوت بود، یه مرتبه میشه یک رفیق خونگر. وقت آیه 35 میفرماد و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرماد این روش ها رو، این طریقه ها رو نمیتونه کسی داشته باشه مگر انسانی که صبور باشه و انسان هایی که بهره های بزرگ اخلاقی دارن. اونایی که تو مکارم اخلاق خیلی بالا رفتن، اینا رو میتونن داشته باشن. باز آل عمران آیه 120-125، نساء 25، ابراهیم 12، یوسف 18-83 و 90، یونس 109، آل عمران 17-142-146، 200. آیه 200 آخرین آیه سوره آل عمرانه که دستور به صبر میده و دنبالش ارتباط با امام رو. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا حالا چند تا معنا داره. یه معناش اینه رابطوا امامکم المنتظر، با امام قائد باید ارتباط داشته باشید. چطوری ارتباط داشته باشم؟ قبلش گفته اصبروا و صابروا، راهش همین. اون وقت که انسان صبوره، تو همه مشکلات میایسته، عمل صالح انجام ده، خودشو میکشونه بالا. اونایی که پاکن اینطوریه دیگه، اراده قوی کار انجام میده میره جون. وقتی صبور نباشه انجام نمیده، عمرشو ضایع میکنه. یه توجیهی هم میکنه، فریب ظواهر دنیا رو میخوره، روز و شبش هم تو رد میکنه دو. بعد هم میرد عجب فریب خورده، یه کلا کرده سرش تا گردنشو گرفته که هیچی نمیبینه. سوره انفال 46-66، مریم 65 و طه 132، فاعبده و صبر لعبادته. خیلی زیباست عبارت ها. استبر یعنی اختیاراً باید صبر رو به خودت بگیری، استبر نیست، استبر هست، این یه مقدار فرق میکنه. یعنی اختیاراً تحمیل بکن به خودت صبر را تو عبادت پروردگار، و صبر لعبادته، که این دو بار تو قرآن اومده. سوره بقره آیه 45، 53، 155، 177، 249 و 250. سوره بلد آیه 17. سوره عصر آیه 3. در سوره کهف هم داستان همراهی حضرت موسی و خضر که از آیه 60 شروع میشه تا 82 ختم میشه، اگر داستان رو خوب دقت بکنید ریشه این داستان ستون اصلیش صبره. یعنی از همون اول که حضرت موسی میاد پیش حضرت خضر میگه اجازه میدی من همراهت باشم، میگه شما صبر نداری، چی تو میخوای همراه من بیای؟ بعد میگه کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرتو، وقتی احاطه علمی نداری به آنچه که واقعیاته، چی تو میخوای صبور باشی؟ کسی صبوره که واقعیاتو بدونه؟ و شما نمیتونی همراه من بیای. آخرش هم نتونست، حضرت موسی قول داد که صبور باشه، اما آخرش 3 مرتبه ایراد گرفت به حضرت خضر. بار اول حضرت خضر گفت پس شما بنا بود هیچی نگی، صبر بکنی، گفت ببخش. بار دوم باز هم گفت ببخش. بار سوم گفت نه شما نمیتونی. حالا برای اینکه بدونید، ببینید این 22 تا آیه است، اما تو 5 تا آیه تو این حضرت موسی و خضر لفظ صبر اومده. آیه 67، 72، 75، 78 و 82. سوره معارج آیه 5. نحل 127. انفال 65. قصص 80. زمر 10. حج 35. احزاب 35. محمد صلی الله علیه و آله. سی و یک، ابراهیم 5. و اما مورد دیگری که باز این موردم خیلی معنای وسیعی داره و حالا نکات گوناگونی رو خدمتون ناچارم بگم، یکی از چیزی که باز که انسان فریب نخوره اینه که دین رو بیاره تو متن زندگیش، تو حاشیه نباشه، اصل دینش باشه. برای اینکه این نکته قرار بگیره که دین اصل در زندگی انسانه، وقتی شخص متقیه، وقتی ایمان داره، عمل صالح انجام میده، وقتی که به فضل و رحمت و مغفرت الهی امیدواره، وقتی دین بیاد تو متن زندگی، اینا آثارشه. تبعیت از قرآن و از حجت‌های الهی میکنه اون کسی که دین واقعا تو متن زندگیشه و اصل و هدفش دینه، تبعیت از قرآن میکنه، تبعیت میکنه از انبیا، امامان علیهم السلام. مقابلش تبعیت از نفس و تبعیت از شیطان و اینا نمی کنه. اونایی که دین تو متن زندگیشون نیست، تمام اینا که گفتن عکسشه. یعنی مثلا امیدش به فضل رحمت الهی نیست، امیدش به تلاش خودشه، به بازوی خودش. میگه من هرچی تونستم کار میکنم. یا فرمان دین رو عمل نمیکنه، اونجایی که تعارض میکنه با دنیاش، دنیا رو عمل میکنه، به راحتی دنیا رو مقدم میاندازه. بله، و دین و لعقن علی السنتهم، میگه من دین دارم، اما دین همین گل زبانشه، لیسیده زبانشه، میلیسه. لعقن علی السنتهم، یحوطونه، احاطه به دین دارن، اما تا کی؟ مادرت معائشهم، تو وقتی زندگیش پاورجاست، شکمش سیرست و مشکلی نیست، میگه من دین دارم. اینا جملات امام حسین علیه السلام است که تو اون صحنه عاشورا که قرار گرفته بودن، دیدن همین مسلمانایی که ادعا کردن ما متدینیم و چی، شب عاشورا رها کردن و رفتن. البته امام وجوب حفاظت رو از گردن اینا برداشتن، اگه گذاشته بودن که اینا مجبور بودن بایستن، اما همچی گفتن واجب براتون نیست، اختیار با خودتون، میخواید بمونید میخواید نمونید. علت اینم که امام برداشتن، خودشون توضیح دادن و فرمودن چون تفاوتی نمی کنه بمونید یا نمونید، اینا منو شهید میکنن. ولی اگر موندن اونها باعث میشد که امام جانشون محفوظ میمون، واجب بود برای اونها بمونن و امام هیچ وقت وظیفه واجب رو از گردن اینا بر نمی داشتن. فهمدن تفاوت چون نمی کنه، اینا قصدشون کشتن منه. حالا شما 70 نفر اینجا بایستید شهید بشید یا 500 نفر، اونا برایشون این تفاوت نمی کنه. وقتی رفتن امام این جمله تاریخی رو گفت: و دین لعق علی السنت، الناس عبید الدنیا، عبد دنیاش است نه عبد دینش. و دین لعق علی السنتهم یحوطونهم مادرت معائشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. همچین که به بلا گرفتار میشن متدینی، وقت منید دیندارا کمن. خب تو این زمینه هم دقت کنید: و من الناس من یعبد الله علی حرف. زارن همین یه آیه یه بارم بیشتر تکرار نشده، همینه. بعضی از مردم هستن که خدا رو حرف عبادت میکنن. رو حرف یکی از معانیش اینه که عبادتشون تو حاشیه زندگیشونه. فریب انسان هم گاهی تو همینه که دین رو نمیاره تو متن زندگی، اخیال میکنه اگه دیندار باشه ضرر میکنه، در حالی که به عکسه. وقتی دین نداره ضرر میکنه. و الان خیلی ها که از دین فرار میکنن همینه، تو ذهنشون واقعا اینه، میگه دا دین آزادی منو میگیره. مثلا تو خواهران زیاد این حرف رو میزنن، میگه اگه چادر سرم بکنم آزادی من گرفته میشه. یعنی میخواد بگه دین داره به من ضرر میزنه، در حالی که بررسی که میکنیم نیم به عکسه. همچه که چادر رو برمیداره ضرر میکنه، چون حیا او کم میشه، عفت او کم میشه، ضرر به جامعه میزنه، جوانها رو متوجه خودش میکنه، چه خانواده هایی که اصلا متزلزل میشه به خاطر اینکه چشمشون به این میفته، گاهی رابطه های نامشروع به وجود میاد. همه اینا یه طرف، اون بحث آزادی هم که میگه من قبول ندارم. اتفاقا چادره که بر میدارد آزادش گرفته میشه. چرا؟ چون وقتی چادر سرش بود فکرش آزاد بود، یعنی راحت فکر میکرد. اگه درس بخون فکرش که مشغول جای دیگه نیست. اما همتی که چادر رو بر میداره فکرش مشغوله این طرف اون طرف هم هست. حالا یا خودش اگه آدم ناجوری باشه که اصلا تو فکر ارتباط با دیگرانه، خیلی هنر بکنه تو فکر اینا هم نباشه، فکرش مشغول اینه که بیننده هایی که دارن بهش نگاه میکنن به چه قصدی دارن بهش نگاه میکنن، هم تو فکرش مشغول، این دیگه درس نمیتونه بخونه، تو جامعه راه میره تو همینجا. رضا اون میگه من چادر بردم که آزاد بشن، من میگم چادر سر بکنی آزاد میشی. امیرالمومنین علیه السلام تو دعای کمیل میفرماند و طاعتهو غنا، بندگی خدا آزادی میاره، حریت میاره، بی نیاز میشه انسان. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. این آزادی که میگم اینه، یعنی دیگه نیاز ندارد بندگی دیگرانو بکنه، میشد آزاد. اما همچی که چادر رو برمیداره سرش، این برداشتن ظاهرش آزاد شد، در واقع اسیر اینا اون شد. میگه اطرافیام اینطور میپسندن. خیر پس شما اسیر اطرافیاتی، پس یا آزاد نیستی شما، چرا این اسارت رو نمیبینی؟ یک گروه از انگلستان اومده بودن، مترجمشون زنگ زد به ما گفت یکی نیست جواب اینا رو بده، بلند شد بیا ببین اینا چی میگن، ما رو بیچاره کردن چند روز از بس سوال میکنن از ما، کسی هم نمیاد جواب اینا رو بده. گروه یه تعداد زیادی هم بودن، رفتیم اونجا. خلاصه یکی از سوالاتشون همین بود، گفت اینا میگن که چرا شما آزادی افراد میگیرید، یه نفر از انگلستان میخواد بیاد تو ایران، وقتی زن هست مجبورش میکنید که حتما روسری سرش بکنه، چرا آزادشو میگیرید؟ میخواد آزاد بیاد. من دیدم بخوام آیه قرآن و بحث های اخلاقی برای اینا بکنم، همین بحث حیا و عفت و این چیزا و رابطه نامشروع اینا، دیدم اینا تو این چیزا نیستن، اینا خیلی شما اصلا دین ندارن. آره میگن ما مسیحی هستیم. اما گفتن علت این که ما میگیم روسری سرش بکنیم، میخوام آزادی بهش بدیم، چون وقتی میبینیم این روسری سرش نیست، این اسیره. اسیره چیه؟ اینا براش وقت توضیح دادم به مترجم، گفتم جوری ترجمه کن که اینا اصطلاحات علمی رو نمیفهمند، سطح فکرشون پایینه. گفتم خیلی ساده حرف بزن، که گفتم ما یه آزادی جسمی داریم یه آزادی فکر داریم. اگه میگی جسم میخواد آزاد باشه، من حرف رو قبول دارم، اما فکر آزاد نیست. الان فرض کنی همین آینه که ما اینجا هستیم، اگه ما لخ بشیم، ظاهر جسم اون چی شده؟ آزاد شده. اما فکر چیه؟ فکر مشغوله. وقتی فکر مشغول شد، آیا من میتونم دقیق ترین معارف دین رو اینجا بررسی بکنم؟ و فکرم مشغول، اصلا فکرم کار نمیکنه دیگه، فکرم اسیر شهوته. چی خیلی ساده ایه. خلاصه بعد از اتمام جلسه این مترجمه اومده بود اون طرف قصد میخندید جلو. گفت عجب جوابی به اینا دادی، یا نه آیه خوندی نه حدیث خوندی، همون لفظ آزادی که اون میگفت تو همون لفظ رو برش گردوندی. همه هم ساکت شده، تمامشون پذیرفتن صحبت ما رو. بعدم یه پیغام براشون دادم، گفتم این آزادی که میگید ما داریم و شما ندارید، فکر نکنید نتیجه درک بالای ماست، نخه، نتیجه دین ماست. این آزادی رو دین به ما یاد داده و شما بیش از 100 سال از ما عقبید. نه فقط ادعا بخوام بکنم، گفتم من می نویسم، من تاریخ امروز رو می نویسم، تا 100 سال دیگه انگلستان نمیتونه بفهمه که آزادی تو داشتن حجابه. اینا رو هم حالیشون کردن، اول ثابت کردن که آزادی تو داشتن حجابه نه بی حجابی، بعد که خوب باور کردن گفتم شما از نظر فرهنگی بیش از 100 سال از ما عقبی، از نظر اقتصادی ما از اون عقبی. حدودا اونایی که تو اقتصاد کارگرن میگن حدودا 30 سال 25 سال ما اگه زحمت بکشیم از اونام جلو زدیم. اگه دشمن کارمون نداشته باشد که ظرف 7-8 ساله از اونا هم سبقت میگیریم. بالاخره از نظر ظاهر کشورمون از اونا عقبیم، اما از نظر فرهنگی ما خیلی جلوتر از اونا هست. بعد بهش گفتن این رشد فکری که ما داریم مال بعد از پیروز انقلاب نیست، مال 1400 سال پیش داره. اصلا بگم شما انگلیسی ها از 1400 سال قبل ما عقب ترید. منتها دیگه خیلی محترمانه نخواستم زیاد هوشون بکنم، گفتم بیش از 100 سال عقبی. بعد گفتم من جلوتون رو نگرفتم، شما برید تو انگلستان هرچی میخواد تبلیغ بکنید، بگید آزادی تو داشتن حجابه. اگه 100 سال دیگه رسیدید به پای ایران، من حرفم پس میگیرم. رفتن دو سه سال بعدش یکی از نمایندگان مجلس شورای همونجا انگلستان یه خانمی بود اومد ایران، که البته اون وقت که اومد ایران دیگه عضو مجلسشون نبود، دوره قبلش عضو مجلسشون اومد و یه دوری هم تو ایران چند روز زد و وقتی میخواست بره یه مصاحبه کرد. مصاحبهش برام خیلی جالب بود، مصاحبه خیلی طولانی هم میشه. خبرنگار ازش پرسید خب چی دیدی تو ایرانه؟ گفت من وقتی میخواستم که ایران، رفقای من میگفتن نرو ایران، چون ایرانی ها مجبورت میکنن روسری سرت بکنن، اما من گوش نکردم، گفتم ولو روسری هم سرم بکنن میخوام برم نم ایرانی ها چی میگن، چون حرفای متناقض شنیده بودم از ایران. اونجا هم که میدونید خبرها را مطرح نمی کنن، واقعیات ایران را نمی گن اونجا. این یه چیزای شنیده بود، من خواستم میام نم ایرانی ها چونیم و خیلی حرف زد. از جمله این گفت من تا اومدم ایران روسری که سرم کردم، روزای اول احساس کردم آزادیم گرفته شده، بعد چند روز فهمدم نه من تازه آزاد شدم، یادم نبود، حواسم نبود. بعد متوجه شدم که در اثر این روسری که سرم کردم دیگه فکرم آزاده. قبلا اینطور نبود، من یه عمری بی حجاب که راه می‌رفتم هم تو فکرم این بود که این که دارت نگاه می‌کنه به چه نیتی داره نگاه می‌کنه، هم تو فکرم مشغول بود، حرف می‌زدم با دیگران اما فکرم هم مشغول بود. از وقتی روسری سرم کردم آرامش پیدا کردم. بعد گفت من حالا که دارم از ایران میرم تو انگلستان، حامل پیام آزادی از طرف زنان ایرانی هستم برای زنان خودم، میخوام برم به زنان تو انگلستان بگم آی زن ها اگه میخواید آزاد باشید باید حجاب داشته باشید. گفت الان میخوام برم بهشون بگم، حالا فهمیدم که آزادی تو داشتن حجاب، منتها آزادی فکر. حالا دیگه نمیدونم این صحبت هم که ایشون کرد صحبت ما بهش رسیده بود یا اینکه رسیده خودش کرده، چون دو سه سال قبلش میگم اون گروه که اومده بودن من به اونا گفتم برید تو انگلستان تبلیغ بکنید، اما بدونید فرهنگتون تا 100 سال دیگه هم به ما نمیرسه. یعنی مردم برسن به این نتیجه که باید حجاب داشته باشن تا فکرشون آزاد باشه. اما خب متاسفانه باید بگیم یه سری زنهای داخل خود ایران ما هم الان فریب خورده هستن، با یه وضعای ویژه ای میان بیرون، یعنی تا اونجایی که در توانش است میخواد آرایش بکنه، یه اونجایی که نکرده است نتونسته، هر چی میتونسته بیشتر خودشو میخواد تو معرض قرار ده. این فریب نیست، خودشو داره فریب میده، متوجه نیست که الان فکرش آزاد نیست. و من الناس من یعبد الله علی حرف، خدا رو رو حرف، یعنی گفتم تعبیر حالا ساده عرض بکنم، یعنی دین تو حاشیه زندگیشه، منافع دنیایشو مقدم میاندازه بر منافع دینش. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگه یه نعمتی چیزی بهش برسه اطمینان پیدا میکنه و دلش آرامش پیدا میکنه. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبت عَلَى وَجْهِهِ، اگه یه گرفتاری برش به وجود بیاد بر میگردد از دینش، انقلب علا بچه از هم میره کافر میشه، میگه من دین رو نخواستم. قرآن میفرماد فریب و دقت کنید، خسر الدنیا والآخره. من ظاهرم تو ذهنم خسر الدنیا والآخره همین یه جاست تو قرآن، یعنی یه چیزیست که هم تو دنیا گول خوردم تو آخره، دو تا زیان، هم دنیایش هم آخره. چی شد؟ دین تو متن زندگیش نبود. ذالکه هو الخسران المبین. این آیه 11 سوره حج. باز 37 آیه دیگه رو من فقط نشونیاش رو خدمتون میگم، چون میخوام وقت زیاد گرفته نشه. جا داره که هر کم از این آیات که حالا میخوام بخونم باز روش حرف زده بشه، اما این آیات هم از این نگاه دارم عرض میکنن که در کسی میخواد تحقیق بکنه ببینه که چی تو میشه، انسان فریب میخوره، ضرر میکنه، حالا یا آخر عمرش همینجا میفهمه اشتباه کرده یا اون طرف تو قیامت همچین دست میزنه دو دستش و حسرت میخوره. یکی سوره عصر، ان الانسان لفی خسر، بعد استثنایی که میزنه کیا هستن؟ اونایی که دین دارن، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. وقتی انسان متدین باشه ضرر نمیکنه، نداشته باشه لفی خسره. آیه 12 انعام و آیه 20 و 31 و 140، اعراف 53، هود 21، متففین 3، متففین مربوط به معاملاته که تو معاملات وقتی میخواد بفروشه یا بخره بالاخره وزن رو دستکاریش میکنه، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. جنس رو کم میپوشه به مشتری، میدم سنگ یک کیلو دو کیلو رو بند داریم و دستکاریش میکنه، کارای پستی میکنه که به قول اون مثالی که از میگن گربه یه گوشت تازه دستش میاد حالا میخواد برد بخوره، تیکه گوشت سرقت میکنه در زیجا فرار میکنه میره، حالا میخواد بخوره میره تو خاکای باغچه اونقدر میندازه توی خاکای این طرف اون طرفش میندازه، اونقدر گلش میکنه دو کثیفش میکنه دو میخوره، گوشت تازه بود. ما اینطوری از گاهی رزق حلال داریم، تمیز داریم، با فکرای پستی که شیطون گاهی بهمون القا میکنه یا نفسمون اونقدر کثیفش میکنیم و بعدم میخوره، در حالی که رزق ما رزق حلال باید باشه. سوره بقره آیه 27، این آیه 27 راجع به قطع رحم هست و یکی هم افساد در زمین، که اینایی که فریب میخورن میگن اینا هست. یکی هم آیه 121. سوره مؤمنون آیه 34، عنکبوت 52، زمر 15 و 63 و 65، مجادله 19، منافقون 9، بقره 64، آل عمران 149. مائده 21 و 53، اعراف 23، 92 و 149، یونس 45 و 95، هود 47 و 63، فصلت 23 و 25، احباب 18، اسراء 82، فاطر 39، نوح 21، نساء 119، انبیا 70 و شعرا 181. آخرین بحث که امروز میخوام عرض بکنم اینه که کسانی که فریب نمیخورن کسانی هستند که عاقبتشون اون طرف اهل بهشت هست. حالا تعبیر اهل بهشت، خلود در بهشت، خوشنودی پروردگار، تحصیل رضوان الهی، این که انسان از خدا راضیه و خدا از او راضیه، رضی الله عنهم و رضوا عنه، تعبیر رحمت الهی، تعبیر معیت با اهل بیت علیهم السلام، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یا آیه 69 نساء که زیباتر از اینم هست، آیه 69 صاف معیت رو میگه، و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین، این مع یعنی با اوناست، با چهارده معصومه، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. این آیه بی نظیر تو قرآن. البته یادم اومد آیه 119 توبه هم داریم، منتها آیه 119 توبه دستور به معیت میده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اونجا دستور میده که با صادقین باید باشی. اما آیه 69 نساء خبر میده، میگه کیا هستن با شهادت معصوم؟ اون کسی که اطاعت از خدا و رسول کرده، اطاعت بکنه انسان با اونا. اصحاب الجنت هم الفائزون، اون کسی که فریب نخورده رستگار شده، حقیقتا پیروز شده، کیه؟ قرآن میفرماید اصحاب الجنه، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. آیه 20 سوره حشر و باز آیه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، ای کسی موفق بشه از آتش دور بکنه خودشان و خودشون وارد بهش بکنه، این رستگار شده. دیشب تو برنامه احیاتون چی میگفتی؟ ان تجعلنی من اتقائک من النار، همش دنبال این بودیم دیگه، رستگاری مال اینه. و الهی کسی گرفتار جهنم شد این فریب خورده، حالا هر چی هم تو دنیا پول جمع کرده باشه، آخر این فریب خورده. خب 25 تا آیه من مشابه همین آیات رو باز فقط نشونیش رو عرض بکنم و میخوام یه داستان عرض کنم بس رو جمعش بکنم، یه تذکرم میخوام بدم. یکی آیه 13 نساء، مائده 119، انعام 16، توبه 20 و 72 و 89 و 100 و 111، احزاب 71، یونس 64، صافات 60، غافر 9، دخان 57، جاثیه 30، حدید 12، صف 12، تغابن 9، بروج 11، احزاب 71، فتح 5، مؤمنون 111، نور 52، نبع 31، زمر 61. با اون 69 نساء رو هم که خوندم خدمت. داستانی که میخوام عرض بکنم از اسماعیل هرقلی هست، که البته فقط یه اشاره بکنم، اسماعیل هرقلی ران چپ او زخمی پیدا کرد و یه مقدارم وسواس هم داشت. برای نمازش دلش میخواست که این زخم کاملا پاک باشه، لباسش هم پاک باشه. خیلی ناراحت بود که حالا این زخم، به خصوص وقتایی که هوا گرم میشد چرکش باز میشد و مرتب لباسش آلوده میکرد. صبح و ظهر و شب هرچی میخواست نماز بخونه، ای باید میرفت حمام و هم می نشست مدت ها زخم رو بگیره و لباسش رو عوض بکنه و باز لباسش رو بشوره و یه رو دو روز هم که نبود، که خیلی مدت زیادی بود. معاصر سید ابن طاووس بود. سید بهش گفتن شما نیاز نیست به خودت اینقدر زحمت بدی، خدا این مثال از تو اینا نخواسته. اما خب یه مقدار وسواس داشت، دلش میخواست که مثلا تا اون هرچی میتونه تحمیل هم به خودش بکنه، تو زحمت خودشو میانداخت و این کارو میکرد. خب انسان کم کم از زندگی سیر میشه دیگه. در کنارش معالجم خیلی کرد. هرقل یکی از روستاهاست. سید گفتن بیا بریم بغداد، من دارم میرم اونجا، پزشکای خوبی اونجا هست، پاتو ببینن شاید بتونن. و سید خودشونم چون نفوذ داشتن بهترین پزشکا و اونجا رو جمع کردن. اینا اومدن نگاه کردن پای او رو، گفتن مجا این آفت افتاده، یه رگ اصلی بدن هست، اگه بخوایم عمل بکنیم احتمال داره این رگ پاره بشه و دیگه فوت بکنه، ما نتونیم جلوشو بگیریم، خونریزی شدید میشه. لذا اطبا گفتن ما جرأت نمی کنیم معالجه بکنیم. خیلی ناراحت شد وقتی مأیوس شد از طبابت، فهمید که دیگه تا آخر عمر باید با این بیماری سر و کار داره دیگه. سید بازم دلجویی ازش کردن، گفتن زیاد نگران نباش، حالا تا اینجا اومدی تا بغداد برو کاظمین و از اون طرف برو سامرا، برو توسلم پیدا بکن به اهل بیت علیهم السلام. هیچ وقت ما ناامیدی نداریم، برو توسل پیدا بکن. خود سید بغداد بودن، اما اسماعیل را افتاد رفت کاظمین و زیارت کرد، بعدم رفت سوار ماشین رفت سامر را. چند روزی هم سامر را بود. تو سامر را روز پنجشنبه و جمعه، شب جمعه رو اونجا بود. این چند روزی هم که میرفت حرم، خدام حرم یه دیده بودندش، میشناختندش و برای تمیز کردن لباسش میرفت رودخانه دجله که در سامرا هست، میرفت اونجا، میرفت تو رودخانه، هم پاشو تمیز میکرد، لباسشو خونشو میگرفت، آب میکشید، مینداخت روی درختی، یه ده دقیقه رو بیشتر میکرد تا این لباسش نم پیدا بکنه، بعد لباس رو میپوشید و میمد میرفت حرم نمازش رو میخون. خب خیلی صدمه از اینطوری، اما بالاخره این کار رو میکرد. و روز پنجشنبه ای اومد همین کار رو کرد، اومد تو رودخانه و لباسش رو شست و بعد که از رودخانه اومد بیرون لباس رو پوشی، اونو لباس ها نم داشت، اما گفت دیگه تا میرم حرم هوا هم داغه، هم خونکیش مطلوب است و کم کم لباس هم میخوش. یا وقتی سه تا اسب سوار دارن از طرف حرم از اون جانب دارن میان، یکشون جلو، دو نفر پشت سر و خیلی مؤدب همراه آقا می اومدن. یه رسیدن به ما، اون آقایی که جلو بودن گفتن سلام علیکم اسماعیل، حالت چطوره؟ گفتن الحمدلله. اون دو نفرم پشترشون یه پیرمرد بوده یه جوان بود، اون هم پشترشون ایستاده بوده. میگه آقا همچی که رو اسب بودن منم رو زمین ایستاده بودم، خم شدن از رو اسب اومدن و دست مبارکشون یه حالته صاف گذاشتن رو همون قسمت زخم پایان که البته رو لباس بوده، اما خب آقا خبر دارن دیگه، صاف دست گذاشتن رو زخم و دست رو برداشتن نشستن باز رو اسب. پیرمردی که دنبال آقا بود من گفت اسماعیل افلحک الله، رستگار شدی. من نفهمیدم چی میخواد بگه، فکر کردم داره دعا میکنه در عقبم، گفتم خدا شما را رستگارتون بکنه، منم جواب ده. بعد پیرمردی گفت نشناخته آقا را؟ معرفی کرد؟ گفتم نه. گفت ایشون امام زمان علیه السلام اندو. تا آقا رو معرفی کرد من یه مرتبه جا خودم، مثل این که گم شده یه سالهای من اصلا دیگه زخم پا هم فراموش کردم، پریدم رو پای آقا. حالا آقا داشتن آهسته میرفتن با اسبشون، دویدم رکاب اسب گرفتم و هم تو دنبال آقا میرفتم جلو. آقا فهمدم برگرد، گفتم آقا من بر نمیگردم، کجا برم، من از شما نمیتونم جدا بشم. بار دوم فرمودن برگرد، به مسلحت تو اینه که برگرد. گفتم بر نمیگردم. پیرمرد پشتر گفت اسماعیل خجالت نمیکشی، امام تو مرتبه دارم میگن برگرد. اینو گفت متوجه شدن که دارم اشتباه میکنم، یه مرتبه ایستادن، فهمیدم که دستور آقا رو باید اجرا بکنم. آقا چند قدم دیگه رفتن جلوتر، یه مرتبه ایستادن، فرمودن فرماندار نم سامرای بغداد، ظاهرم سامرا رو گفته بودن، گفتن حاکم اینجا وقتی خبردار میشه یه پولی بهت میده، تو پول رو ازش نپذیر، اون پول رو ازش قبول نکن. این هم آقا فرمودند و مثل که یه پیغامی هم برای سید ابن طاووس داده بودند و دیگه میگه رفتن. من هم تو چشمم دوختم به آقا، تا چشمم کار میکردم تو دیدم، دیدم تا رفتن از جلو چشمانم ناپدید شدن با یه حالت خیلی مایوسانه و دیگه غم دلم رو گرفته بود که چرا نتونستم دنبال آقا برم. برگشتم اومدم طرف حرم، اما حالم خیلی منقلب بود. رسیدم تو حرم، این خدام حرم رو که دیدم گفتن این سه تا اسوار اینا شما دیدید اینا رو؟ خدام گفتن بله. چی تو مگه؟ گفتم یکی از اینا امام زمان بودند. خدام ها تازه تعجب کردن، گفتن کدوماشون؟ وقت معرفی کردن که معلوم بود از دست رفته بودن زیارت. خب خدام هم دیده بود اما متوجه نشده. یکی از خدام ها گفت که دیگه حضرت بودن پا تو نشونه آقا داده یا نه؟ خب می‌خواستی؟ تازه من یادم اومد که آقا دستشونم روی پایم گذاشتن. تا اون وقت اصلا حواسم نبود. گفتم چرا اتفاقا آقا دست گذاشتن رو پام؟ پاچش شلوارم رو زدم بالا که ببینم چرا همچه کشم بالا، دیدم پام سالمه سالمه. خودم شک کردم، گفتم نکنه پای راستمه. شروع کردم پای راستم زدم بالا، دیدم مثل همه. همچی که خدا فهمیدن که امام دست رو پای من گذاشتند و معجزه شده که خبر یه مرتبه ریختن رو سر ما و دیگه لباسای ما رو پاره کردند و برای تبرک لباسا رو بردند و لباس دیگه به ما دادند و مردم هم که فهمیدن هجوم آوردن به ما. خبر رسید به حاکم همون سامرا، فوری ما رو احضار کرد رفتیم اونجا و حاکمه پرسید چی بوده جرنده، ما هم توضیح دادیم و زود تلگراف زد به بغداد و گفت امروز تو سامرا یه همچین مسئله اتفاق افتاده، یه خبر داد به اونجا و بعدم یه پولی به هم داد. وقتی خیلی ارتباطمون خوب شد یه پول زیادی به هم داد، من قبول نکردم. گفت چرا پول بر نمیداری؟ از کسی میترسی؟ گفتن نه، اتفاقا همون آقایی که پای من رو شفا دادن اینم به من گفتن، گفتن که حاکم اینجا یه پولی بهت میداد ازش قبول نکن. تا اینو گفتن حاکم اشک تو چشمش جمع شد، فهمید که بالاخره پولای حرام جمع شده. آقا گفتن نمیخواد پول ازش بگیر. بعد گل حرکت کردم از سامرا، اومدم بغداد و دیگه حالم خیلی خوب بود. نزدیک بغداد که رسیدم دم جمعیت زیادی رو پل بغداد وایستاده، جمعیت رو ورده بودن پیشواز ما، خود سیدم ایستاده بودن، ما تو مردم عجله می‌کردن میمدن جلو. دیگه مهلت نداده بودن جمعیت، ریختن رو سر ما و دوره لباسای ما رو بردند و هیچ. یه جمعیت دیگه اومدن برای حفاظت ما، دور ما رو گرفتند و لباس نو دور برامون آوردند. تو این گیرودار یادم سید ابن طاووس اومدن جلو، گفتن اسماعیل خودت این قوغا را به وجود آوردی؟ گفتم بله. و گفتن چی شده جرن؟ ما رو بردن توی جای خلوت نشستن داستان رو گفتن. سید خیلی تحت تأثیر قرار گرفتن. بعد گفتن من همون پزشکایی که چند روز پیش پای شما رو دیدن میخوام بیارم ببینم نظر اینا چی. پزشکا رو جمع کردم، اولا پا رو نشون ندادن. سید از اینا پرسیدن شما دیدید پای این آقا رو چند روز پیش؟ گفتن بله. نظرتون چی بود؟ گفتن نظر ما این بود که این پا نباید معالجه جراحی بشه، چون احتمال اینکه رگ پاره بشه و شخص فوت بکنه هست. سید گفتن حالا اگه کسی عمل بکنه و موفق باشه، اگه موفق باشه چی میشه؟ پزشکی گفتن اگرم موفق باشه پا جای زخمش میمونه، خوب میشه، ممکنه پوست بیندازه، اما مو دیگه در نمیاد، یه اثاری هم داره. وقتی اقرار ازشون گرفتن به اسماعیل گفتن پاتو نشون بده. همش که پاشو در رو نشون داد، چند روز قبلش بود، شاید یه هفته بوده. وقتی نگاه کردن پزشکی اصلا تعجب کرده بودن. یکشون مسیحی بود، گفت به خدا قسم این معجزه از حضرت مسیحه. سید ابن طاووس گفتن نه، این معجزه کسیه که حضرت مسیح علیه السلام پشت سر اون نماز خواهد خواند. یه توضیح هم دادن. تذکری هم که میخوام خدمتون عرض بکنم اینه که روز قدر روایت دارد همچون شب قدر از نظر جایگاه و منزلت هست. یعنی باز این ساعتها رو غافل نباشیم. اصل شب قدر است، سلام هی حتی مطلع الفجر، ملائکه تا طلوع فجرن و سلامتی شب هم تا طلوع فجره. دیگه بعد از طلوع فجر ملائکه میرن، شب قدر تمام میشه. روایت امام علیه السلام میفرمان روز قدرم از نظر جایگاه و منزلت و شب قدر آمین، مثل که این 24 ساعت و خدای متعال با هم قرار داره. لذا سعی کنید از این لحظه هم استفاده خوب ببرید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا وجیهن عند الله و اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. دختر امام گویا خواب پدر دیده بود، بهانه پدر گرفت. اهل بیت علیهم السلام که وعده سفر می دادند به کودکان و منظورشون سفر آخرت بود، وقتی متوجه شدند خواب پدر دیده به گریه افتادند. صدای گریه از خرابه بلند شد. یزید صدای گریه شنید، پرسید چه خبره؟ کیه داره گریه میکنه؟ مأموران رفتن نگاه کردن، براش خبر آوردن. دختر امام گویا خواب پدر رو دیده، طفل خردسالیست، بهانه پدر گرفته. گفت برید سر بریده یه پدر را برایش ببرید. وقتی سر مقدس امام آوردن داخل خرابه، هنوز محاسن امام خونی بود، صدا زد بابا کدام ظالمی محاسن شما را از خون زرتون خضاب کرده؟ چه کسی رگهای گردن شما رو بریده؟ من الذی ایتمنی علی صغر سنی. اما یه وقت دیدن ساکت شد. شاید در ابتدا تصور کردن مجددن به خواب رفته، اما وقتی او را حرکت دادن دیدن از دار دنیا رفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. سوال کردن خدا ضامن روزی موجوداته، چرا مردم سومالی از گرسنگی میمیرن؟ و خیلی ها دیگه، فقط مردم سومالی هم نیستند، خود ایران هم. دید خدای متعال ضمانت روزی رو کرده، اما ضمانت جلوگیری از ظلم رو نکرده. نگفته اگه اسرائیل خواست بیاد فلسطینیا رو بکشه من جلوشون رو میگیرم. ضمانت نکرده، به انسان ها اختیار داده یه بری تلاش بکنی. دشمن کارش رو میکنه، به شما میگه مقابل وایس. حالا صدام حمله کرد به ایران ما، اگه ما دفاع نمی کردیم چی بود؟ ما بگیم خدا ضمانت روزی ما رو کرد. نه، اگه صدام ند میزد همه چی رو نابود میکرد، یا میکش همه رو، یا اگرم زنده بودیم اسیر میکرد دیگه رزق و روزی نداشت. بعد میگفتیم چی تو پس خدا ضمانت کرد؟ نه، خدا ضمانت اینو نکرده که جلو ظلم بگیره. که وقتی یه کسی ظلم میخواد بکنه، خدای متعال اجازه میده اون ظلم محقق بشه، بعد تو سر ظالم میزنه. یعنی یه قانونی از تو این دنیا به نام اختیار. حالا یه آقایی میاد مال منو سرقت میکنه و میبره، منم بیچاره میشم، بعد میگم خدا ضمانت کرده است که روزی منو برسونه. نه دیگه، ضمانت اینجاش یعنی اختیار رو که خدای متعال نمیاد جلوی ظالم رو بگیرد. اینطوری که میذارد اون ظالم میخواد مال منو سرقت کنه، میاد سرقتشو میکنه، بعد البته خدا جبران میکنه. اصلا رشد انسان تو اختیارشه، باید اختیار باشه. آمریکایی‌ها میرن اموال این سومالی‌ها رو هم در سرقت میکنن، میبرن، میدزدن، میبرن. چون چه کشور ما خیلی دزدیدن آمریکایی‌ها. اموالی که از ما دزدیدن چقدر زیاده. همین الان چقدر اموال ما تو بانک‌های آمریکا هست. از زمان طاغوت اموالی که شاه سرقت کرده و برده بود، اموال اونجا بستانش نمیدن به ما. پولایی که ایران داده به اینا که بیان فلان جنس رو به ما بدن، نه جنس رو دن نه پول رو دن. ظلمه. خدای متعال که نمیاد اختیار از آمریکا بگیره، که اگه بخواد اختیار ازش بگیره دیگه اختیار نداره. انشاءالله زمان ظهور رو درک بکنید و جواب سوالتون رو خوب میفهمید. اون زمان که عدالت اجرا میشه دا وقت ببینید روزی مردم سر جاش هست یا نیست. مردم ظلم نکنن به هم دیگه، وقت ببینید تقصیر خدا هست یا نیست. نه دیگه تقصیر خدا نیست. زمان ظهور اونقدر رزق مردم زیاد میشه، روایت دارد مردم زکات مالشونو یا خمس مالشونو میخوان بدن، فقیر نیست که بگیره، لذا اموالش میزن کنار جاده ها و میره. آ کسی هم نیست بیاد نارو برداره، رغبت اصلا کسی نده. یکی از آثار اون زمان اینه. بعضی زنان بد حجاب میگویند بد حجابی من خیلی بهتر از این است که چادر بر سر کنم و اخلاق نداشته باشه، یا خیلی از زیر چادر کارهای غیر اخلاقی انجام میدن و اینطور خود را گول میزنن. جوابشون را چه بگوییم؟ جوابشونه که اگه کسی چادر سر بکنه، کار خلاف بکنه، برای چادرش ما یه باریکلا بهش میگیم، برای اون کار خلافش هم یه نباریکلا بهش میگیم. ما دفاع نمی کنیم از کار خلاف که، اما چادرش هم رد نمی کنیم. چادرش یه امتیازه، چون اون چادر خودش خیلی مسائل رو دنبالش آورده، حیا آورده، عفت آورده، آرامش تو جامعه آورده، جوانها رو نگذاشته فریب بخورن، خانواده ها زندگیشون به آرامش داره میره جلو. و اما این خانمی هم که بد حجابه ولو اخلاقش خوبه، ما بگیم اخلاق ده ما باریکلا بهش میگیم، بد حجابی دن میگیم خیلی بده. اگرم بخواهم مقایسه بکنیم میگیم بد حجابی سمش بیشتر از اون بد اخلاقی هم هست، چون بد اخلاقی 24 ساعت که فوش نمیده که آدم بد اخلاق، یعنی یه بار دو بار عصبانی میشه، اما بد حجابی همچنین میاد همینطور دارد سم میپاشه تو جامعه، هر که از چشمش میفته فریب میخوره، تحریک میشه. لذا ضرر بدحجابی خیلی بیشتر از بداخلاقیه. اما در این حال همون خانمی که بدحجابه، اگه اخلاقش خوبه اخلاقش ما تایید میکنیم، اخلاقش ما رد نمیکنیم که. لذا به اون خانم خوش اخلاق بدحجاب میگیم که شما که اخلاقت خوبه رفتارت هم خوب بکن، دوتاشو خوب بکن، اخلاق خوب داری چادرم سر بکن. جوابش این. البته اینم هست، بعضی هم میگن ما باطنمون پاک است، که اینا دیگه دروغ میگن. اگه کسی بد حجاب بود باطنش خرابه. اینو دقت کنید، رفتار ظاهری انسان مال باطنش. قل کل یعمل علی شاکلته. وقتی میگه کسی بد حجابه بدونید باطنش خرابه، یعنی سست ایمانه، کم حیاست، اونا باطنش خرابه. دروغ میگن اینا که میگن باطن مخواه. اگه باطنش خوب بود رفتار ظاهریشو تنظیم میکرد. این مثل این میمونه که من میام صف میزنم تو گوشه یک کسی، میگم من اخلاقم خیلی خوبه. کجا اخلاق خوبه؟ دارم میزنم تو گوشه این دارم اذیتش میکنه. ظلم دلیل بر بدی طینت منه، من نباید بدم بیاد دیگه از این حرف، باید اقرار بکنم دیگه. وقتی ظلم میکنم به یک کسی یعنی باطنم خوب نیست. دیگه این معنا نداره که بیام اذیت بکنم شما رو بعد میگم باطن من خوبه. کجا باطنم خوبه؟ قل کل یعمل علی شاکلته. آیا برای رسیدن به عین الیقین باید از علم و یقین رد بشیم یا اینکه میتوان مستقیما به مرحله عین الیقین رفت؟ امکانش هست، امکان عقلی، ولی که امکان وقوعی نه. آنچه که واقع میشه تو جامعه اول استدلال باید بشه که علم الیقین برای انسان بیاره، بعد عین الیقینه. دلیلش هم اینه که انسان اول باید عقل رو خاضع بکنه. خضوع عقل وقتی که دلیل بشنوه. من باید برای عقلم دلیل خداشناسی بیارم تا عقلم دیگه آرامش پیدا بکنه، دیگه پذیرفت. وقتی عقل پذیرفت بعد میرم سراغ عین الیقین. اما اگر دلیل عقلی نیارم برای خداشناسی و عقل من نپذیرد خدا را، چطور میخوام به عینیت خدا رو ببینم؟ نمیشه، واقع نمیشه. اما امکان عقلش هست. حالا امکان عقلش رو دیگه شما ولش بکنه. این که میگوین پای استدلالیان چوبین بود یا میگن العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، به چه معناست؟ یه حرف مشائین و اشراقیینه. مشائیا میگن که باید با استدلال خدا رو ثابت بکنی. اشراقیا همین پای استدلال یا چوبین بود، میگن که استدلال به درد نمیخوره، باید دل رو صاف بکنید تا نور بتابد، نور خدا بیفته تو دلت، خدا رو ببینی. خدا رو ببینی کفایت از استدلال میکنه. ما یه روش سومی داریم تو مباحث اعتقادی که نه حرف اشراقی ها رو کاملا قبول میکنیم نه حرف مشائی ها رو. یه روش جدیدیست که تو مباحث اعتقادی چند سالی هست اینو مطرح کردم و هنوزم به همین عقیده من هستم، و اون اینه که مرحله اول باید از راه مشائی ها رفت جلو با استدلال تا عقل بپذیرد خدا را. مرحله تکمیلی کار از راه اشراقه. دلیلی هم که دارم برای این صحبت اینه، میخوام حرف اشراقی ها رو رد بکنم، چون اشراقی میگن دل رو باید پاک بکنی. به اشراقی ها میگن کسی که خدا رو قبول نکرده با دلیل هنو خدا رو نپذیرفته، خب فرمان خدا رو عمل نمیکنه دیگه، میشه گناه میکنه. کسی که گناه میکنه میتونه دلش رو پاک بکنه؟ چطور میخواد اشراق بشه؟ ما به اشراقی ها حرفمونه اینه، چون اشراقی من استدلال بذار کنار، دلتو پاک بکن. وقتی صاف بود پاک بود نور خدا میتابه. میگم یه انسانی که هنو خدا رو نشناخته دلیل نداره برای خدا، خدا رو قبول نداره، خب واجباتش انجام نمیده، محرمات هم ترک نمیکنه، این کجا میتونه به اشراق برسه؟ خود اشراقی هم نمیفهمن چی میگن، لذا من به اونا میگم، به خود اشراقی هم میگم خود شما اول خدا رو با دلیل اثبات کردید، بعد رفتید از راه اشراق رفتید جلو. خودشون هم همین راه رفتن جلو، منتها نمیفهمن، به شدت میکوبونن دلیل رو. نه کوبوندن دلیل درسته نه اشراق درست، هر دوش یکی نقصی داره. استدلال نقصش چیه؟ نقصش همینه که وقتی خوب دلیل میارید آخرش خدا رو نیافته، با دلیل خدا رو اثبات میکنه، این نقص دلیله. نقص اشراق هم اینه که وقتی به افراد میگیم اشراقی، هنو خدا رو نشناخته، چطور میخواد خودشو پاک بکنه تا خدا تو دلش بتابه؟ نمیشه بدون دلیل اشراق امکان نداره. لذا ما میگیم هر دوشو میخواییم، هر دوشم به ترتیب میخواییم، نه کناره هم. اول استدلال باید باشه تا خدا رو باور بکنه، دلیلای خدا رو خوب وقتی شنید بفهمد خدایی هست، بعد که فهمید خدا هست دین رو عمل میکنه، دیگه فرمان خدا رو اطاعت میکنه، در اثر اطاعت از خدا کم کم دل پاک میشه، گناه که نکنه دل پاک میشه، امکان این که برسه به مرحله عین الیقین هست. ما تو کتاب هدف خلقت این نکته رو متذکر نشدم، اما راه های حصول عین الیقین رو که ست راهکار گفتیم، یکشو گفتیم تحذب، و تحذب یعنی عمل صالح انجام دادن، همونی که در آیه 110 سوره کهف اومده، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. آیه اشراقیه، تو که میخوای خدا رو ملاقات بکنی، قرآن گفته چی؟ من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، و باید عمل صالح انجام بدی. چطور میگه دلیل رو بذار کنار؟ با اینکه دلیل گذاشتن کنار که شما عمل صالح انجام نمیدی که. حرف ما اینه. یه مقدار صحبت دقیق هست، حالا من با بیان ساده گفتم که عزیزانی هم که اصطلاحات علمی رو آشنا نیستن بدونن چه عرض میکنم، اما بحث بسیار مهمی. اتفاقا متشکرم از اون عزیزی که ما رو به این معانی به فکرمون انداختن، چون مدت ها بود از ذهن من هم رفته بود و تو مجامع مختلف دیگه این صحبت رو نگفته بودیم. اون سوال بعدیتون رو نمیدونم چیه منظورتون، این رو بیاد ببینم چیه. قبل آشو محمد حسینم در نجف حرم امیر و نومن اسلامه، کتابشون رو بخونید، کتاب خیلی شیرینیه، انسان وارسته پیوسته. یعنی سوالایی که مربوط به بحث نیست و بیاد خصوص خدمتون عرض میکنم. فرق صبر و استقامت چیه؟ حالا بعدن خدمتون میگیم. استقامت پایداری رو میگن، استمرار رو میگن، صبر معناش استمرار نیست. گفتن دعا کنید برای اصلاح میان همه زوجهای جوان و خانواده ها. چشم، حالا ما امروز دعا میکنیم، شما هم آمین بگید و انشاءالله لطف الهی بشه و اصلاح بشه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. پروردگارا همه مشکلات جوامع مسلمین، مشکلات خانواده ها رو برطرف بفرما. پروردگارا مسلمان ها رو به اون چه خیر دنیا و آخرتشون هست موفق فرما. ما رو از همه برکات شب قدر و روز قدر، اون برکاتی که به اولیاءت عطا میکنی، بهره‌مند فرما. یا الله از همه گناهان و شرور ما رو دور گردان. رهبر عالی قدر و نظام اسلامی و خدمتگزاران و مراجع تقلید و همه رو حفظ بفرما. بیماران رو هم شفا عطا فرما. ظهور مولای ما آقای ما را نزدیک بفرما و ما را به محضر نورانشون با معرفت برسان. صلی الله علی محمد.